الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در تفهم این معنا بود که این مراد از شک در رافع و شک در مقتضی شیخ تفصیل داده است چیست؟ حاصل آنی را که مرحوم نایینی ذکر فرمود که عرض کردیم تنقیح ایشان معنای شک در رافع و شک در مقتضی را از صحف تقاریر است و به نحوی که متعین است این معنا در تفسیر شک در رافع و شک در مقتضی محصل فرمایشش این بود که یه وقت اون حالت سابقه طوریست که به مزی نفس زمان حالت سابقه منقضی می شود. در زوال حالت سابقه حدوث امر زمانی نمی خواهد، خود به مزگی زمان اونی که قوام شی به اوست، اونی که قوام شی به اوست، او خودش تمام می شود. مثلا مثل معروف را ملاحظه کنید، اشتعال صراط اگر شک کردیم که آیا باد تندی این چراغ مشتعل را خاموش کرده است یا نه، شک در رافع است، شک در حدوث امر زمانی است. و اما اگر احتمال دادیم که خود آن زیتی که مشتعل بود خود آن زیت تمام شده است، در ما نحنفی شک در مقتضی است که به مزی زمان که اشتعال شی، اشتعال ده قوامش به دهنه است، خود دهن زایل می شود و تمام می شود با اشتعال. در ما نحنفی اگر این زور شد که شک در مقتضی شد استصحاب جاری نیست، و اگر شک در رافع شد استصحاب جاری است. چرا؟ ایشان این زور فرموده است مرحوم نایینی و کلام شیخ را هم توضیح کرده است. فرموده است در مواردی که شی از قبیل شک در رافع بشود، اون به تیقن سابقی که انسان یقین پیدا می کند به او، اون یقین اکتزا می کند که در عمود زمان بر طبق اون متیقن مشی بشود. حکم است متیقن بر طبق اون حکم مشی بشود. موضوع زی حکم است مثل نجاست که موضوع عدم جواز صلات است، یا مثل طهارت است که موضوع جواز صلات است. یقین به طهارت، یقین به موضوع و یقین به حکم اقتضا می کند جری عملی بر اون حکم را یا آثار و موضوع را فی عمود زمان، خود یقین اقتضا می کند. بدون جهت چیزی که مانع می شود از این یقین عمل شردن، اون رافع است که رافع بیاد متیقن را از بین ببرد. و شارع فرموده است شک در رافعی که هست نمیتواند ناقض بشود، نمیتواند ناقض یقین بشود. یعنی اون جریه عملی که به یقین ثابت بود به حصول یقین به حالت سابقه، اون جریه عملی کماکان باقی می شود. چی می گفتیم؟ معناش تعبد به علم به بقاست، که شانه چند اون علم به حدوث را علم به بقا همه اعتبار می کند. و اما در موارد شک در مقتضی یقین به حالت سابق اقتضا نمی کند و ذریع عملی فی عمود الزمان، خود متعقن تمام می شود در عمود زمان. یقین به این شی اقتضای ذریع عملی را نمی کند. در ما نحن فیه اگر شک پیدا کنیم، شک در اقتضاست نمانه است. بما انه در ما نحن فیه شارع می فرماید شک نمی تواند ناقض و مانع بشود از یقین سابق، این باید یقینی بشود که اقتضای عمل کند فی عمود الزمان. و این را هم عرض کردم، چه شک در او دو جهت پیدا می کند. ممکن است از یه جهت شک کنی شک در رافع بشود، و اما از یه جهت شک در مقتضی بشود. از اون جهتی که شک در رافع است، در اون جهت شک شد، استصحاب جاری است در اون شک. و از اون جهتی که شک در مقتضی است، از اون جهت شک شد، نه فلا اعتبار للاستصحاب. اون بیانی چرج کردن ایشان از این قاعده یک مورد را استثناء کرده است، چند زبان حالش این است که این مورد ولو شک در مقتضی صدیقتن ولیکن حکم شک در رافع را دارد. ایشان فرموده است زمان وقتی که غایت شد برای حکمی و برای تکلیفی و شارع زمان را غایت قرار داد، تارتن اون غایت مردد می شود ما بین الزمانین. نسبت به صلات مغرب و عشاء اینجور است، این لا اشکال بر این که شخص در حال اختیار نمی تواند صلات مغرب و عشاء را از نصف اللیل به تأخیر بیندازد، این اشکالی نیست در این معنا. این نمال کلامین است که آیا در نصف اللیل وقت صلات مغرب و عشاء دیگر تمام می شود، عدم جواز تأخیر لتمام الوقت است، چون که وقت دیگر تمام شده است، او اون نقایتی که برای صلات مغرب و عشاء هست طلوع الفجر است، مادام لم یطلع الفجر وقت صلات مغرب و عشاء باقی است. ولو شخص معصیت بکند و تأخیر بیندازد، بعد صلاتی را که اتیان می کند وقتش اعداست. و من هنا اگر بعد نصف اللیل زن حایز طاهر پیدا کرد از حیزش، طاهر شد، باید صلات مغرب عشاش را تا طلوع فجر بخواند. این نسبت به اون شخصی که زن حایز، بله زن حایز و شخص مستر است، اشکالی نیست که صلات المغرب و العشاء ممتد است وقتش. کلام این است که برای همه ممتد است، منتها تأخیر جایز نیست از نصف اللیل، یا وقت تمام می شود در نصف اللیل برای شخص مختار. خب در ما نحن فیه بعد از اینکه نصف اللیل شد، ما شک بکنیم در اینکه صلات مغرب تکلیفش باقیست، عشاء تکلیف سابقیش باقیست یا نه، شک در مقتضیست، برای اینکه اصلا نمیدونیم استعداد بقا دارد اون تکلیف یا استعداد بقا ندارد. چاره از اول غایت را بله طلوع الفجر قرار داده یا انتصاف اللیل قرار داده، شک در مقتضیست، فلا استصابه. و کذالک اگر شک بشود در غایت تکلیفی که کدام از زمانین هست، به شبهت مفهومیه، مثل این که نمیدانید غایت وجوب صلات الظهر و العصر غروب شمس است، از افق حسی اون افقی که ما میبینیم قرص در اون افق دیده نشود، در افق بلد یا گریه دیده نشود. معنای غروب این است که وقت صلات الظهر و العصر تمام میشود، یا این که معنای غروب همون نیست که تعبیر از او به مغرب میشود، یعنی ذهاب عمره مشرقی هم شده باشد از گنبت الرأس و به طرف مغرب عمره مشرقی حرکت کرده باشد، که ذهاب بله ذهاب قرص شمس است از افق واقعی، نه از افق حسی، از افق حقیقی رفته است. بعد از این که غروب شمس شد از افق حسی، ولیکن از افق حمره مشرقی یه هنوز در طرف مشرق هست، استصحاب وجوب صلات الظهر و العصر نمی شود کرد. چرا؟ چون شک در مقتضی است، احتمال میدیم وجوب تمام شده است. ایشان فرموده است شک در غایت تکلیف، اگر اون غایت از قبیل شبهه حکمیه بوده باشد، که این دو مثالی که عرض کردم در یکی خود غایت مشتبه بود، در دیگری مفهوم غایت که غروب است او مشتبه بود، در این دو مورد استصحاب جاری نمیشه، شک در مقتضی است. و اما اگر شک در غایت از قبیل شبهه موضوعیه بوده باشد نه حکمیه، مثل این که میدانیم طلوع شمس معناش عبارت از این است که قرص شمس در افق شرق پیدا بشود، ولو ظاهر بشود ظهور مایی مثل خیتی، الان شکی می کند شخص صبح شده است که خصوصا در برای جوانها در اون فصل بهار اتفاق می افتد، نمی داند که شمس طلوع کرده است یا نه، فرموده اینجا استصحاب عیبی ندارد. در ما نحنفی استصحاب بقا و تشریف به صلات الصبح عیبی ندارد. چرا؟ چون که این حکم شک در رافع را دارد. اون طلوع که انه مثل عمر زمانی میماند، اون طلوع ولو خودش محقق زمان است، ولیکن حکم زمانی را دارد، شک می کند در او و به واسطه او استصحاب جاری می شود. این فرمایشی سی ایشان فرموده است. عرض می کنم بر این که اما این مثال که از حالا حسابش لاپاک کنید، این نه به جهت این است که از استصحاب در تکلیف جاری می شود، استصحاب در تکلیف که وجوب صلات الصبح هست جاری نمی شود، این از تازه از خواب پا شده به این تکلیف بود در حال نوم که نماز بخون نایم که تکلیف ندارد، نه الله پا شده از خواب توجه کردید مثل مستم هست تا یه دو قدم راه برود حال بیاد، شکی می کند برای این که سکر نوم ها، شکی می کند طلوع شمس شده است یا نشده است، این استصحاب کدام تکلیف را بکند، این که تکلیف نداشت در حال نوم، این استصحاب موضوعی است، چاره حکم کرده است بر بالغ و عاقل، شخصی بالغ باشد، بله توجه کردید و عاقل باشد، طلع علیه الفجر بوده باشد و قادر بوده باشد در صرف وجود صلات الظهر، طلع علیه الفجر باشد و طلوع شمس نشده باشد که بین طلوعین تعبیر می شود، ولم یطلع علیه الشمس، به او واجب کرده است در اون بین الحدین صرف وجود صلات الصبح را، این که الحمدلله بالغ و عاقل هست از خواب پا شده است، توجه کردید طلوع فجر هم شده است، اون طلوع فجر شده است بر او، استصحاب من میگوید که طلوع شمس نشده است، اون مکلفی که بال و عاقل باشد طلع علیه الفجر ولم یطلع علیه الشمس، باید صرف الوجود را بیاورد، موضوع تکلیف بیارد شد، این به واسطه بله استصحاب موضوع تشریف است. بله در ما نحن فیهی چه هست از این ناحیه است. خب از این صرف نظر کردیم بدون زدیم استصحاب موضوعی در اون شبه حاکمیش نیست، شکی می کنیم که غروب سکوت قرص است از افق حسی یا از افق واقعی استصحاب ندارد و شکی در خارج نیست، در آن دیگری هم که در خارج شکی نداریم، این صاف لیل شده است طلوع فجر هم نشده است، نمیدانیم تکلیف در این ذاتی شکی در خود تکلیف است، اونجا جای استصحاب موضوعی نیست. پس در موارد شک در غایت که زمان است، در شک در موارد حصول الغایت که زمان است، شبه شبه موضوعی است. این در ثبوت تکلیف نه به جهت این است که استصحاب در خود تکلیف جاری است تا بگوییم این مورد لاحق به شک در راه است، بلکه به جهت این است که استصحاب در ناحیه خود موضوع جاری است و به ما این که موضوع محرز می شود بزنب لوجدانی للعصف موضوع تمام می شود تکلیف ثابت می شود. خلاصه کلامی که ما از این بیانات مرحوم نائینی به دست آوردیم خلاصش دو جمله می شود. جمله اولایی است هر موردی که شک در بقا حالت سابقه از حیث مزی زمان بوده باشد چیز دیگری دخلی ندارد، از حیث مزی زمان شک داریم که خود این شی باقی نیست در این زمان، چون که به مزی زمان تمام می شود، خود این شی به مزی زمان تمام شده است، این شک در مقتضی است حکم باشد یا موضوع الحکم بوده باشد. و هر جایی که شی من حیث زمان منقضی نمی شود بلکه من حیث زمانی منقضی می شود، باید یه زمانی موجود بشود تا شی موجود سابقی را از بین ببرد، یا شیی که سابقا موجود بود امر زمانی او معدوم بشود، او دیگر اون حالت سابقه و اون شیئی که سابقه بود از بین برود و الان در زمانی تغییری نشود خود به مزید زمان شیئی تمام نمی شود. حاصل آنی که از فرمایشات مرحوم نائینی از تقریبی که فرمود این معنا بود. خب بگیم قبول شده، خب این مسلک شیخ نمی شود. چرا؟ چون که شیخ گفته است در مسئله استصحاب بقای در مسئله شکی در نسخ که استصحاب تشریف می شوند، ایشان گفته است استصحاب تشریف در موارد شکی در نسخ از ضروریات است، هر کسی هم که ممکن شده است حجیت استصحاب را در احکام موارد شک در نسخ را استثناء کرده است که استصحاب جاری است. خب میگوییم که بناهن بر مسلک شیخ این شک در مقتضی است. چرا؟ چون که نسخ دو معنا دارد، یه نسخ معنای حقیقی نسخ است که نسخ در احکام مغلا مثل فسخ در معاملات است. هیچ می دونید معامله ای را که کرده اید بعدا فسخ کرده اید چه کار کرده اید، معناش این است که معامله ای را که قبلا موجود کرده بودید او را الغا کرده اید، چون که بعد دیدید که این به صرفه ایتون تمام نیست، توجه کردید مبیع عیبی دارد یا فرض کنید مغبون هستید، رفتید گفتید که من بله گذشتم از خیر معامله را الغا کردید، عیبی ندارد چون که معامله امر اعتباریست، الغاش هم امر اعتباریست. نسخ حقیقی در احکام مولایی این است، مثل این که فرض کنید که این مجالسی که دول دارند قانونی را جعل می کنند که بعد از این حکم همین زور است تا 10 سال هر کس از حدود بگذرد باید اینقدر دمار بدهد. این حکم را هم جعل می کنند، حکم هم از به مرحله اجرا گذاشتن می شود. بعد می بینند که این تکش در آمد از یه جهت فساد شد، بلغا می کنند، می کنند حکم ملغا شد، اعلام می کنند الغاش را، یعنی پشیمان می شود و زائل از بگان حکمی که جعل کرده بود و او از او صرف نظر می کند، الغا می کند. حکم جعلش هم اعتباریست، الغاش هم اعتباریست، می کن الغا شد. امور اعتباری همین زود است دیگه. دیروز رئیس جمهور بود، امشب اسیر است بین الجمهور. این دنیا کارش همین است، امور اعتباریه. علا حاضل اساسی که هست، این در ما نحن فیهی که هست، این نسخ در احکام اینه، این نسخ حدیدی در احکام شریعت غیر معقول است. چرا؟ بران که این نسخ از ام اغلایی متصور می شود که مثل ام عامل بوده باشد، که از صلاح و فساد این ام عامله از تمام جهاتش اطلاع نداشت، از تمام جهات این حکم و متعلق الحکم از ملاکش خبر نداشت. بعد مطلع می شود که بابا دکش در آمد، دکش در آمد، الغا می کند. در شارع این زور نمی شود، او محیط هست به کل ما کان و ما یکون. بدون جهت نسخ در اونجا فقط تقیید من حیث زمان است. اگر فرض کنید حکمی جعل شد در اون اول سال بعثت، بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله، بعد او نسخ شد، یعنی حکم همون یه سال از اول جعل شده بود، یه در اون مدت جعل شده بود که به این گزام مدت عمرش هم تمام شد، من دارم نمیدونستی. عرض می کنم در ما نحنفی اینشا طریقیت دارد، خودش که مقام ثبوت نیست. وقتی که دلیل ناسخ در آمد، از دلیل ناسخ چشم می شود بر این حکم در مقام ثبوت مقید بود. کما این که صبر کنید کما این خیلی نزنه کن شیخ نو علا عزلت و احوال پوشت سرش رو شما عرض می کنم بر این که دلیل مخصص هم همین زور است. تا مادامی که دلیل مخصص نیامده است، مقید نیامده است، خب ما به اطلاق و عموم می گوییم که حکم وعدی است، ولیکن وقتی که آمد چشم می کنیم که مقیدن ثابت شده است. کلام در استصحاب احکام شریعت در اون مواردی نیست که اطلاق عمومی بوده باشد در کتاب تجلی، اونجا احتیاج به استصحاب بقای تجلی نیست، استصحاب عدم نسخ نیست، اطلاق عموم است، عکس به اطلاق عموم می شود. اما بعض احکامی که اونها در قرآن ذکر شده اند ولیکن در اونها اطلاق نیست، خطاب به اون جماعت بوده است، ولو می دونیم که مسئول قضیه حقیقی است، ولیکن چون که خطاب به اونها بوده است، متعقن ما ثبوت الحکم فی شریعت است. احتمال می دیم که نه، به انقضاء اون صدر اول حکم قضی شده است، حکم مال اونها بود. می گویند قضیه حقیقی را استصحاب می کنیم و به اون استصحاب قضیه حقیقی یه ثابت می شود ثبوت الحکم، استصحاب عدم نسخ اینه. این معنا با مسلک شیخ، خود شیخ می روید، حتی در استصحاب احکام شرایع سابقه هم گفته از این حرف را. بدون جهت این مسلکی که شما گفتید شک در مقتضی معتبر نیست، استصحاب در او، استصحاب در احکام شرایع سابقه زالیست، با هم متعافته این است، با هم جمع نمی شود. یا شیخنا، به نکته این اجر مقید بود با اون کسانی که در صدر اول هستند. یا حضرت عباس شیخونو گوش کن، آقا گوش کن، گوش کن، خیلی قصور نزد. استصحاب در احکام مقام ثبوتی یزاری است. حکمی که در مقام ثبوت ثابت بود او را استصحاب می کنید، و الا حکم در مقام اثبات مقدار دلالتش همون قسمت اولشه، چون که مفروضی از اطلاع عموم ندارد. عرض می کنم آقا ابراز مولا لازم نیست که خطابی باشد که به دست ما رسیده، مولا ابراز کرده است، اما اونی را که اینشا به این می شود که مولا ابراز کند ولو پیچ خودش اینشا تمام می شه. مثل یه مسئله بگویم محل افتلاس، خوب گفتیشون. انسان فرض کنید شب نشسته است، بر اینجه شب نشسته است، می بیند که در دنیا فکر می کند، می گد این دنیا آخرش ندارد، به هیچ کس وفا نکرد، دوستان من دارند می روند، نوبت به این من می رسند، وصیت هم نکردم، من اموال مختصری یا غیر مختصری دارم، چیکار کنم؟ وصیت کنم؟ خودش هم تنهاست، توجه کردی؟ اون وقت میگه که بس بله، میگوید من وصیت میکنم کتاب هام را به فلان شخص یا به فلان مکتبه یا به فلان شخص. خب وصیت میکنم چجور میگه؟ هیچ کس هم نیست، میگه اوصیت به کتبی بعد وفاتی لفلانه، این را اینشا میکند، وصیت تمام شد، حکمم اینشا را میخواهد، اینجور اینشا میخواهد، من چه اینشا پیش مرده. او تبلیغ است، اونی که در حکم اینشا حکم معتبر است، مولا باید اینشا ابراز بکند، مجرد اعتبار نفسانی نباشد. اما اعتبارش به خطاب به دیگران باشد، نه، ممکن است اینشا بکند که اعتبر تا حاضر حکم، توجه کردید، لعبیدی یا مثلا لعبادی، بعد هم او را در قرآن بیان کند به عنوان حکایت، به عنوان خطاب و دلیل تشریع. علا حاضر اساس اون حکمی که در مقام ثبوت تمام شده است، ما او را استصحاب میکنیم در موارد استصحاب. در موارد استصحاب اگر اون مدلول دلیل موجود باشد، دلیل دلالت داشته باشد، که نوبت به استصحاب نمیرسد ولو اطلاق عموم باشد. حکم را در مقام ثبوت در زمان سابق در حالت سابقه متیقن بود، احتمال میدیم در مقام ثبوت باقی بماند، یعنی حکمی که انشاء شده ها در مقام ثبوت باقی بماند. استصحابش را می کنیم، وقتی که استصحابش کردیم استصحاب ثابت می شود. شیخ یا شیخ انصاری، تو که استصحاب را در موارد شک در مقتضی حجت ندانستی، این شک در نسخ، نسخ در احکام شریعت ها بنا به مسلک مورد شک در نسخ، اون شک در مقتضی است، و شما باید این را ملتزم بشوید که استصحاب در اونجا مجزت نیست، شک در مقتضی است، نمیگید. و ثانیا یا شیخ و یا مرحوم ناینی، چه زور شما در موارد شک در غایت را، چه غایت به شبهه موضوعی ها، اینها را چه زور شما از شبهه شک در رافع گرفتید؟ چون که شک در رافع نیست، اونجا به این انقضاء زمان منقضی می شود، اون وقت صلات صبح به این خودش زمان است، به این خودش متصدم است، منقضی می شود، نمیماند. این زور نیست که چیزی موجود بشود او را بردارد، این شکی در مقتضی است. حقیقتا خود این مرحوم نانی هم اینا استثناء حکمی کرده است. خب می گوییم این شکی در مقتضی شد، به چه دلیل مستثنا است؟ استثناء در شما آدم شکی در مقتضی حجت نمی دانی، شما به چه ملاک این را میگید حجت نیست؟ حجت است در این شبهه موضوع یا این استثناء با وجود این شک در مقتضی است؟ این وجهی ندارد مگر اینکه ادعا بکند که بعض اخبار استثناء در همین جا وارد شده است. چمون استصحاب در بقای شهر رمضان چون صحیحه. شهر رمضان مثل صلات صبح است دیگه، وقت صلات صبح است، به نحوهی منقضی می شود مگر اوست دیگه. خب اگر او شد اون صحیحه که قاعده کلی بود، اختصاص به یه موردی ندارد، مستفاد از او قاعده کلی است. پس معلوم می شود که موارد شک در رافع و موارد شک در مقتضی با هم دیگر در اون قاعده فرقی ندارد. فرقی که زور زدند و زور زدند و گفتند این بود که گفتند در موارد شک در رافع خود یقین به حالت سابقه مقتضی عمل است فی عمود الزمان. تا مادامی که توجه کردید مقتضی عمل است، چون که شی میماند یقین که به وجود پیدا کرد ده برو عمل کن. و اما به خلاف موارد شک در مقتضی اونجا نه، یقین نفسی در عمود الزمان ندارد. این است دیگه، غیر از این که چیزی نگفتید. خب اینجور شد، اینجا وایست. در موارد شک در رافع یقین بشه مقتضی است به عمل در عمود الزمان، مادامی که یقین است، ولی یقین هم نباشد این عمل مال یقین است. یقین است که منجز و معذر است، اون شی مدخلیت ندارد. اونی که مقتضی عمل است و عمل یعنی موضوع است برای عمل که وجوب طاعی رعایه دارد عقلا، یعنی استحقاق عقوبت علی المخالفه، منجزیت و معذریت، این مال علم است. علم مادامی که از این هست، وقتی که علم نشد دیگه تمام میشه. بعد چه کار کنیم؟ علم بیان نمی کند او را، این را باید از جای دیگر بفهمیم. علم هیچ اقتضا ندارد. اگر کسی گفت علم اقتضای عمل بعد از زوال دارد، این معنیش این است که حجیت استصحاب بلی تعبدی نیست، خود علم اقتضا می کرد. اینجور نیست، هیچ اقتضایی نیست. اونی که دخیل در منجزیت و معذریت هست علم است. علمی که تمام شد در موارد شکی در مقتضی هم اینجور است، مادامی که علم است همون مقتضی است. مقتضی عمل وقتی که تمام شد مثل موارد شکی در رافع تمام شد مقتضی عمل. باید اونجد یه فرق فارقی که انسان بگوید نیست در بین. ما هم اینجور عرض کردیم در موارد استصحاب یقین به چیزی متعلق شده است که شکم به او متعلق شده است، اینجور گفتیم دیگه. ولیکن گفتیم اگر متعلق یقین به عینهی عقلا همون شیئی باشد که شک به او متعلق بشود، این معنا در موارد استصحاب معقول نیست، چون که در موارد استصحاب شک در بقاست. اصل با مورد روایات نمی سازد که روایات استصحاب است. اگر قضیه متعدن با قضیه مشکوکه یکی بوده باشد عقلا، در تمام جهات و قیود باید یکی بوده باشد، اصلا محال است. بلی الا به نحو چیزی که از شک ساری استصحاب محال است. حتی در بحث وضو عرض کردم اونی که من یقین داشتم به ثبوت الوضو که به توضیح هستم قبل تحریک ما علا جنبی بود، و اما اون وضوع بعد تحریک علامه آقی زنبی من که یقین داشتم بود. بدون جهت گفتیم ما الا ولا بود از اتحاد حقیقی ما بین قضیه متعدده و مشکوکه باید رفعیت کنیم، چون که شکی در بقام تصور نمی شود. وقتی که رفعیت کردیم گفتیم رفعیت به سه چیز می شود، رفعیت به یه چیز می شود و اون این است که حساب در شبهات موضوع جنجالی است. آخه چیزهایی هست که اونها به نظر العرف مکوّم محمول بود در حالت سابقه، محمول در حالت سابقه که موجود بود اون گیت مقوم بود، مثل این که گفتیم این کلبه که سابقا نجس بود، نجاست این رسم کلبیت در این شی که از او تعبیر میکنیم به صفت نوعیه، این ولی رسمیت که کلبیت مقوم بود، چون که کلبه بود نجس بود. بدون جهت وقتی که اگر کلبیت رفت مبدل به ملح شد، الان نمیشه استصاب نجاستش را کرد. چرا؟ چون که قضیه ولی مشکوکه با قضیه متعقنه متعقید نیستم بفرد، این همون نیست. و سابقا کلمه بود نجس بود، الان اگر نجس بشود مل هست و نجس هست، ملح متبدل لیل کرد. اگر شاره ملح متبدل لیل کرد را هم نجس قرار بدهد، میگه نجاست دومیست. مثل اون اینایی که فرض کنید خمر بود خلی شد، نجاستش رفت دیگه، ولیکن بچه شاش کرد توش. اینایی که تازه خلی شده بود بچه شاش کرد، ترشیح کرد بود. خب الان نجاست هست در این، ولیکن این نجاست نجاست دومیست، نه نجاست اولی. از اون هم بپرسی این نجاست اولیست که در این ناباقیست، میگه نه، داشت بر کارها اصلاح میشد که بچه این کار را کرد. این ظلمی که این نجاست نجاست دیگر است. پس علا حاضر اساس یه وقت قیود این زوره که در به نظر العرف مقوم است. گفتیم در اینها باید قضیه متعقن با مشکوکه متعید بشود، و الا اگر متعید نشود شکی در بقا نمیشود، استدعا شیئی به شیء آخر به موضوع آخر میشود. اما بعضی قیود هست که در نظر عرف آنها ظرف حکم، ظرف محمول حساب می شود. علما اذا تغییر تنجز، بله تغییر مدخلیت دارد، دیگر نشده بود که آب نجس نمی شد، ولیکن آب نجس هست به نظر عرف، مثل عنوان کلب نیست عنوان تغییر. این در وقتی که متغییر بود نجس بود. الان احتمال میدهد وقتی که زوال تغییر شد همون نجاست باقی بماند، که اگر بماند همون نجاست است، نجاست وسیع بود باقی مونده است. احتمال میدهد که زیق بود، فقط در اون ظرف بود. اگر در اون ظرف بود باز ظرف ظرف بود، مقوم نبود به نظر الور، ولیکن قضیه ای را چاره در اون وقت جعل کرده بود. در این موارد میگوییم که چون قضیه متعدن و قضیه مشکوکه متعد استن، شکی در بقا میشود، شکی در بقا شد اخبار لا تنفذ الیقین بشک این مورد را میگیرد، چون که با به قرینه تطبیق به موارد شکی در بقا بشود. این حرف در موارد شکی در راه و مکنسی هیچ فرقی ندارد، برای اینکه چه جوری که فرض بفرمایید، چه زوری که سایر القیود توجه کردید مثل تغییر ظرف حساب می شود، خود زمان هم ظرف حساب می شود. بدون زد احتمال می دیم به مزید زمان حکم تمام شده باشد، چون که حکم مزعول در زمان اول بود. خب اگر بنا بوده باشد استصحاب معارض نداشته باشد در شبهات حکمیه، استصحاب حکم را کردم که در اون زمان بود، احتمال میدم همون حکم باقی بماند، چون که زمان ظرف است. بدون جهت این در موارد شک که در مقتضی و رافع فرقی نمی کند، و من هنا ما بودیم جهتی دیگری نبود که به اون جهت ما جریان استصحاب را در شبهات حکمیه منکر خواهیم شد. جهت دیگری نبود ادله اعتبار استصحاب که یکی صحیحه متقدمه بود نسبت به موارد مقتضی شکی در مقتضی و نسبت به موارد شکی در رافع یکسان است، جاری می شود. هازا کله کلام در صحیحه اولا، و اما صحیحه ثانیه یه تفسیر دو تفسیر دیگری هست، یکی این که دلیل مستصحب حکم عقلی باشد یا حکم شرعی، اجمالا گفتید، یکی اینجه شبهات حکمیه باشد یا موضوعیه. این دو تفسیر را میگذاریم به مورد خودش، توجه کردید؟ چون که در چایه این دومی را مفصل به تعرض خواهش شد، اونجا بحث خواهیم کرد در کلام فاضل نراقی. منتقل می شویم به صحیح ایسانی انشاءالله.